أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رسیدیم به باب بعدی که برای این باب عنوانی نوشته نشده در کتاب، حالا ولی حدیث یک و دو خورده، یعنی یک عنوان بابی لازم داشته، مرحوم کلینی نزدن، یا بالاخره هر داستانی بوده عنوان نداره الان در کتاب، ما وارد اون داستاناش نمیشیم، وقت گرفته میشه. این باب هم مربوط به باب قبل هست و مربوط به زهده. چرا؟ چون دو تا کلمه مهم داره در این دو روایت این باب. یکی بحث تاجر و تجارت هست که به جهتی با دنیا و کار و اینها مربوط میشه، یکی هم بحث قالب کردن و محور قرار دادن امر خدا بر امر دنیا. این دوتا گزاره باعث شده که این باب پشت سر باب قبل که باب زهد و باب دنیا و اینها بود، مذمت دنیا بود، مطرح بشه، لذا ملحق به همون بابه. خب قبل از اینکه وارد این دو روایت بشیم که دو تا روایت خیلی مهم هم هست، من لازم میدونم این نکته‌ای که قبلا هم تذکر دادیم مجدد تذکر بدم. اگه خاطرتون باشه در بحث عفو و اینها ما گفتیم چند تا باب هست، اینها باید با هم معنا بشه، مثل صبر و حلم و حسن خلق و حیا و عفو و کظم غیظ و سمت و مدارا و رفق و تواضع. گفتیم اینها همه به هم مربوطه به لحاظ معنایی و مفهومی و اونجا توضیحات شده، خورده اجمالی عرض کردیم. اینجا هم الان همینه، اینجا هم همینه، ابوابی هست باید با هم معنا بشه و با هم فهمیده بشه، و اگر یک دونش فهمیده بشه به صورت ناقص اینها، بعد آدم احساس تعارض میکنه با ابواب دیگه. الان نگاه کنید، باب مذمت دنیا، زهد در دنیا، همین بابی که الان بهش امروز رسیدیم، باب قناعت، کفاف و ابواب دیگری که الان اینجا حداقل نیست، شاید در ادامه کتاب ایمان و کفر بهش برسیم، من الان نام میبرم. مثلا بحث اقتصاد، اقتصاد یعنی میانه روی در خرج، تقدیر معیشت، روایت دیم تقدیر معیشت، بحث اسراف و تبذیر، بحث بخیل بودن، بخل. خدمت شما عرض بشود که عنوان اسراف و تبذیر و بخل و جود، جود و کرم، انفاق، ایثار، حتی ایثار، ایثار کردن و مواسات کردن با برادران دینی به لحاظ مالی، اینها همه با هم به همدیگه مربوط هست. حالا من در عناوینم الان نگاه کردم، تا آخر کتاب ایمان کفر این عناوینی گفتم نیست، مثل همین اقتصاد و اقتصاد میانه روی در خرج، یا اسراف و تبذیر که فرق هم داره با هم، اسراف و تبذیر با هم فرق داره، و بحث بخل، بخیل بودن، خسی، و عناوینی که نام بردم، اینها باید با هم معنا بشه. خب چرا باید با هم معنا بشه؟ به جهتی که این ما میخوایم نگاه جامع و کلی و اساسی و اصلی اسلام رو نسبت به حوزه مسائل مالی، تجاری، اقتصادی به دست بیاریم. یه نگاه جامع میخوایم به دست بیاریم دیگه، به تعبیر اقتصاد در اسلام. اگر اینها به صورت مجموعی با هم دیده نشه، نتیجهش این میشه که انسان باب قناعت رو میخونه، یک فهمی میکنه، این فهم تعارض داره با بحث مثلا جود، با بحث تجارت. خب وسائل الشیعه کتاب تجارت داره، مفصل ائمه تحریک کردن و دستور دادن به این که شما بری کار کنی، تجارت کنی، و تجارت سودمند کنی، نه تجارت مثلا از روی نادانی که همش ضرر داشته باشه، اینا بار رو دوش کسی نیفته، بتونی خرج خودتو بدی. حالا عنوان بعدی هم داره باب کفاف، کفاف داشته باشی و امثال اینا. بعد همه اینا باز باید جمع بشه با واسه بندگی خدا، یعنی تمام این داستان همه باید ذیل بندگی معنا بشه، آزادانه حیات دنیا نباید باشه. خیلی ابواب هست که اینا باید با هم دیده بشه. مثلا روایت زیادی برای عزلت داریم، سکوت داریم، روایت زیادی داریم که از اون طرفه، که نه شما برو تو جامعه کار خیر انجام بده، برادران دینی رو ملاقات کن، عیادت کن، رفت آمد کن، حدیث بخون، کتاب بنویس، مثلا امثال اینطور کارها، تعلیم و تعلم داشته باش، مباحثه، مذاکره، جلسات اینطور داشته باش. خب این ابواب باید با هم دیده بشه. وقتی با هم دیده بشه فهمیده می شود که منظور چی، منظور امام علیه السلام اونجایی که میفرماد عزلت داشته باش چیست، اونجایی که میفرماد برو در افراد در مسجد برو شرکت کن، در جماعت های مؤمنین شرکت کن، اینجا چیست. اینجا هم بابش همینه، الان بحث ذم مذمت دنیا و مدح زهد در دنیا و این روایتی که الان میخوایم بخونیم، اینا هم همینه. پس ما داریم با خوندن کافی چیکار میکنیم؟ ما داریم قطعاتی از پازل یک مجموعه ای که وقتی کنار هم چیده بشه مجموعه اون شکل اصلی خودش رو به دست میاره، ما داریم اون قطعات رو میخونیم. یعنی اجمالا با فرهنگ کلام امام در این حوزه، این بخش فقط، در این جهت داریم آشنا میشیم. خب میرسیم به این باب، حدیث اول و حدیث دوم خیلی هم شبیه هم هست، از امام باقر علیه السلام هم هست هر دو. حضرت فرمود که خداوند عزوجل میفرماید قسم به عزت و جلال و عظمت و علو و ارتفاع مکانم. خب اینا رو باید در کتاب توحید توضیح بدیم که به چه معناست، اینجا دیگه وارد نمیشیم. مثلا عزت به چه معناست، جلال به چه معناست، عظمت به چه معناست، علو خدا یعنی چی، ارتفاع مکان خدا یعنی چی. قسم به این صفاتم، لا یؤثر عبد هوای علی هوا نفسه، هیچ عبدی هوای مرا، خواسته من خدا را بر خواسته خودش مقدم نمی کند، الا کففت علیه زیعته، الا اینکه من خدا امورات او را کفاف می کنم، یعنی به دست می گیرم اموراتش بگذره، نیازمند کسی نشه. کسی که خواسته من خدا را به خواسته خودش مقدم کنه، من کاری می کنم. زیعه یعنی همین لباس و پوشاک و خوراک و خانه و مسکن و همین امور ابتدایی که لازم هست، زیه، نیازمند کسی نشه، من خودم کفایت میکنم. و زمن تو سماوات و الارض، فکر میکنم این واو تفسیری هست، چطور من خدا میام کفاف میکنم کارهای دنیاویش و زندگی دنیاویش روی ریل خودش بیفته، چطور این کارو میکنم، به این شکل تفسیرش این هست که آسمان و زمین را زامن می کنم، یعنی دستور می دهم که آسمان و زمین زامن رزق او بشوند، یعنی زمین و آسمان طوری بچرخه که رزق این بهش برسه، امورات این انجام بشوند. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، خب وقتی امورات زندگیش بهش رسید، اضافه بر اینها خود من خداوند من وراء تجارت کل تاجر، بالاتر از تجارت هر تاجری من خودم مال این فرد هستم. یعنی در حقیقت دوست ندارم اینطوری بگم، فقط برای اینکه یه خورده مطلب منتقل بشه، میگن ده خدا رو، دم ده خدا رو ببین و ما بقیه ماجرا، بقیهش کار خوبی نیست، ولی دم ده خدا رو ببین. ده خدا میگن یا نه کت خدا، دم کت خدا رو ببین. حالا اینجا معنای حدیث اینه، ببین شما وقتی هوای خدا، خواسته خدا برات شد محور، خب هر تاجری که با محوریت دنیا داره جلو میره، همه پایین تر از تو میفتن، چون تو رفتی با چه کسی بستی؟ با خداوند تبارک و تعالی. پس تو همیشه جلوی از اونها هستی و خداوند حامی تو هست. وقتی خدا حامی تو شد، خب طبیعتا آسمان و زمین و حتی بعضیا در شرح این حدیث گفتن، مثل مرحوم پدر علامه مجلسی یا سایرین هم حتما گفته باشن، گفتن که کنت له من وراء تجارت کل تاجر، یعنی اینه که من خدا یه کاری میکنم که دل تجار بر این فرد نرم بشود و تجار اون وقت هوای اینو داشته باشن. مثل که مثلا پیش میاد گاهی یه نفری تاجریه، شرایط مالی خوب داره، میگه آقا شما چقدر سرمایه داری، بده من باش کار کنم، سرمایه تو رو میگیره ده برابر میکنه، بعد یک سال دو سال بهت میده. خب دلش رو چه کسی نرم کرده؟ خدا دلش رو نرم کرده، به تو نرم شده. چرا؟ چون تو اینجا مثلا کار خوبی کردی، تو خواسته خدا رو به خواسته خودت غالب کردی. بعضی اینجور معنا کردن، ولی فقط این نیست، بالاتر از این هاست مطلب. بله من آسمان، من وقتی شما با خدا بستی و خدا رو مقدم کردی، خداوند شاید برای تو باز هم صلاح ندونه تو پولدار باشی، اشکال نداره ندونه، مهم اینه که اون صبرش رو هم خواهد داد. در عوض ممکنه خدا به تو پول نده، امکانات دنیاوی نده، معرفت بده، علم بده، بصیرت بده، حتما لازم نیست که ما اینطوری فکر بکنیم که من اگر با خدا بستم پس یعنی که به باغ خواهم رسید، به ماشین خواهم رسید، به خونه خواهم، نه، شاید تا آخر عمر اجاره نشینم باشه، اشکالی نداره که. مهم این نیست که تو امکانات دنیوی ببری، مهم که علمت، عقلت، بصیرتت، صراط مستقیمت، هدایتت، نورانیتات، میلت به عبادت زیاد باشه، اونا مهمه. حالا بله، خداوند تبارک و تعالی ممکن هست که دل تجار رو هم بر تو نرم کنه، دل اغنیا رو هم بر تو نرم کنه، با احترام، با عزت، مثلا به تو احترام هم بزنن، هوای زندگی تو هم داشته، امثال اینطور امور. البته اینا اصلا معناشی نیستش که تو نری کار کنی ها، تو باید تجارت تو بکنی، تو اون تجارت در داد و ستت ها مثلا خدا یک کاری میکنه سرتو کلا نذارن، ضرر نکنی، راهی به ذهنت بیاد که تو سود کنی. خدا میاد پشت کار دیگه، خدا میاد پشت کار، هزاران هزار راه وجود داره، ما لازم نیست برای خدا راه تعیین کنیم، ما لازمه بندگی کنیم، ما لازمه در هر امری بگیم خواسته خدا و دین، خواسته پیغمبر اکرم مقدم است، همین، و سلام و سلام. ما اصلا به اون طرفش نباید کار داشته باشیم. البته ائمه ما اینطور چی نکردن ها، با این ادبیات نفرمودن، چون ائمه مخاطبشون عموم مردم بوده و عموم با جایزه میرن جلو، جایزه ای هن. عبادت عبیده یا عبادت تجار دیگه. ائمه نفرمودن آقا تو با خدا ببند، همه چیزو دیگه رها کن، اینم فرمودن ها، ولی کمتر. الان مثل این روایت مثلا فرمودن آسمان و زمین و خدا فرموده من به دست میگیرم، که خب این برای چه کسی هست؟ حالا مثلا خدا آسمان و زمینم همراه من نکنه، نکنه، من بازم باید خواسته خدا رو مقدم بکنم یا نه؟ من عبدم دیگه، عبد باید مقدم کنه. ولی تو بدان که خدا تو را وانه میگذارد، رها نمی کند تو را، خذلان نمی کند تو را، چون تو برای خدا کردی. لذا اون قدم اصلی اولیه که واقعا همه ای ما باید بردن. میخوام کافی بخونم، دوست ندارم نصیحت کنم، ولی خب بعضی وقتا دیگه دل آدم میگیره، واقعا از خودش، یعنی دلم از خودم میگیره که این حرفا رو میزنم. واقعا اگر انسان ساعتها، روزها وقت بذاره روی اخلاص کار بکنه، یک قدمی اگه برمیداری واقعا برای خدا باشه. یکی از دوستان یه چیزی پیامی توی واتساپ دیدم، استوری میگن، چی میگن، پست گذاشته بود، استوری نمیدونم هر چی که از اسمش، وضعیت به فارسیش نمیشه وضعیت، بعد نوشته بود که آره گفت استاتوس، یه وضعیت گذاشته بود که خیلی جالب، خودش با دستخط خودش یک صفحه نوشته بود و که خلاصش این بود، حالا من دقیقش یادم نیست خلاصش، ولی این بود، خیلی تکان دهنده بود. میگفت کار اگر برای خدا نباشه، نهج البلاغه هم میخونی میفهمی، تفسیر هم میکنی، توضیح هم میدی، خیلی عالی، قرآن هم میخونی میفهمی، تفسیر هم میکنی، بیان خیلی عالی، توضیح هم میدی، کلی هم به به چه و منتشر هم میشه، ولی خدا قبول نمیکنه. تمام، عملی که برای خدا نباشه خدا قبول نمیکنه، به درد تو نمیخوره دیگه. خب چرا انسان کاری بکنه، وقتی بذاره، عمری بذاره؟ لذا این اخلاص خیلی مهمه. حالا اینجا الان در این دوتا روایت این باب، اون عمده مطلب مقدم کردن خدا بر خلقه، خدا بر غیر خداست، خدا مقدم بشه، خدا بشه محور، که در به خاطر همینم ربط داره به باب قبل، چون ما گفتیم دنیا محورش غیر خداست، آخرت محورش خداست. ما گفتیم تو همین دنیایی که داریم زندگی میکنیم، همه این کارهایی که داریم انجام میدیم با محوریت خدا باید انجام بدیم. بالاخره بگذاریم، حالا اجمالا نمیدونم مطلبی رسید و منتقل شد یا نه، اجمالا این خیلی مهمی که کنت له من وراء تجارت کل تاجر. شما میخواستی تجارت کنی، میخواستی کار کنی، سود کنی، خدا میگه آقا من مال تو، تو بیا یک تجارتی بکن، خدا رو به دست بیاری، یعنی خدا بشه حامی تو، خدا بشه متکفل امور تو. این تجارت که خیلی سودمندتره. چه کار بکن؟ تو بیا خواسته من خدا رو مقدم کن، چیزی که میبینی من بهت میگم اون کار رو انجام بده، شما من برای تو خواهم بود. حالا که برای تو خواهم بود، راه های مختلفی دارم از تو حمایت کنم. یکیش اینه که آسمان ها و زمین رو در خدمت تو قرار میدم که طوری اداره بشه امور که به نفع تو بشه، تو سود کنی، تو روش کنی. یکی از امور اینه که دل تجار رو بر تو نرم میکنم. یکی از راهایی که حمایتت کنم اینه که فکرهایی به ذهنت القا میکنم، به درونت الهام میکنم که تو بتونی چه تجارت خوبی کنی، چه کار خوبی کنی، چه تصمیم خوبی بگیری، چه ازدواج خوبی کنی، در هر دوراهی تو کدوم راه بری که بهتر باشه برای تو، با عافیت و فرج بیشتری باشه، در ازدواج، در انتخاب شغل، در انتخاب رشته، در امور گوناگونی که در شبانه روز باش درگیر هستی و خیلی هاش کارساز. یعنی آدم وقتی برمیگرده حالا زندگی خودش یا زندگی بقیه رو نگاه میکنه، میگه ای مثلا من اگر فلان سال در انتخاب رشته مثلا فلان رشته رو اگه میزدم چقدر تغییر میکرد، مثلا چه خوب شد که این رشته رو انتخاب کردم یا چه بد شد. درسته؟ اگر اونجا خداوند الهام میکرد، افاضه میکرد، القا میکرد به شکلهای مختلف که تو اون مسیر دوم رو انتخاب کنی، مسیر دیگر رو انتخاب کنی، خب کارت جلو میرفت. چطور میشه این الهام ها رو از خدا دریافت کرد، این فیوزاتی عنایات رو؟ خدا رو مقدم کن. آقا ما قبلا خیلی خراب کردیم، خیلی تا حال زندگیمون 40 سالش گذشته، اینو از همین الان که در حدیث قبلی داشتیم جلسه قبل، از همین الان فرمود نگی فردا، به فردا نسپر کار رو. اگر فهمیدی در یک زمینه نقص داری، مثلا زبانت نقص داره، فکرت نقص داره، اعتقاداتت نقص داره، عملت نقص داره، تو یک جنبه ای مثلا خدا اینکه بعضی بددهانه، بعضی بدقولن، بعضی اهل نماز نیست، نماز اول وقتش مشکل داره و امثال اینها، همینجا که فهمیدی همین لحظه تصمیم بگیر نقص رو جبران کنی، یعنی خدا رو مقدم کن. توجه کردین؟ همون که خدا مقدم بشه، خود خداوند باز کمک میکنه برای مابقی کار که انشالله جلو بره. عمده این هستش که انسان اون جهت وجودیش رو به سمت خدا قرار بده. واقعا یکی از آقایون میگفت اگر کسی تقوا پیشه کنه و امثال اینها، در و دیوار معلمش میشن. راست گفته، در و دیوار معلمش میشن. راست گفته که عرض میکنم یعنی اونایی که رفتن و گفتن آدم میبینه، میبینه آدم میبینه نه این به صورت طبیعی نمیشه آدم به اینجا برسه. بعضی را آدم نگاه میکنه میده طبیعی نیست، این میفهمی که خداوند تبارک و تعالی اینو حمایت کرده، عنایت کرده، برکت داده. یک نفر این همه خیرات، این همه برکات، این همه تأثیر تو عالم، تو جهان تشیع، یک نفری مگه میشه چنین چیزی؟ پس میبینیم که اگر کسی با خداوند تبارک و تعالی خالص و صادق پیمان ببنده، خداوند گذشته رو جبران میکنه. از حدیث دوم از امام باقر علیه السلام، بازم شبیه حدیث اوله، خداوند تبارک و تعالی فرمود و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، و عظمتی و بهایی، قسم به عظمت و بهاء خودم، و علو و ارتفاعی، قسم به اون ارتفاع بلندی که دارم، لا یؤثر عبد مؤمن، هیچ عبد مؤمنی ایثار نمی کند، یعنی مقدم نمی کند، غلبه نمی دهد، هوای علی هوا، هوای من خدا، خواسته من خدا رو بر خواسته خودش، در چیزی از امر دنیا، در امری از امور دنیا، ریز ریز یک لقمه کمتر بخورم سر سفره غذا، همین مقدار به خاطر خدا، کفشم رو میخوام پام کنم، کفش راستم رو اول پام کنم به خاطر خدا دستور داده، اصلا ریز ریز امور، میخوام شارب کوتاه کنم، ناخون کوتاه کنم، اونجور که دین دستور داده. باز یک تعبیری که یکی از اساتید میکردن، خدا رحمتشون کنه، ایشون میفرمود در باب مستحبات و مکروهات، یعنی همین دستورات سنن و آداب ریز و کوچک، ایشون میگفت حتی یک سر سوزن بنزه یک تار مویی به تعبیر ما اگر انجام ندی، به همون انزه حسرت میخوری و عقب میمونی. این خیلی مهمه که انسان در کوچکترین امورش تا عمدترین امور خدا رو در نظر داشته باشه، حتی در باب اعتقادات، حتی در اعتقادات هم میشه اخلاص داشت و باید اخلاص داشت، یعنی در توحید، در مبانی توحیدی که هست بین علما، در امور سیاسی، امور اقتصادی، امور مختلفی که هست، امور کلان، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی، اون کسی سود میکنه تو این جامعه و تو این دنیا که واقعا ملاکش و محورش خدا باشه نه خودش، بتونه از خودش بگذره انسان. خب ادامه حدیث، هیچ عبد مؤمنی خواسته من خدا رو بر خواسته خودش از در هیچ امری از امور دنیا مقدم نمی کند، الا این که جعلتو غناه فی نفسه، یک حال غنای نفسانی من بهش میدم، یعنی خودش در خودش طوری بشه بفهمه به هیچ کس غیر از خدا نیاز ندارد. خیلی میشه ها، خودش میشه محور، غنای فی نفس بهش میدم، خدا میده، و همته فی آخرته، من خدا به او کاری میکنم که تمام همتش مصروف در آخرت بشود، یعنی هر کار میکنه آخرت داره میسازه، هر کار میکنه داره به لحاظ اخروی رشد میکنه، همتش در اون جهت قرار میدم. و البته زمنت و سماوات و الارض رزقه، من خداوند تبارک و تعالی آسمان و زمین را زامن و زامن رزقش قرار میدم، رزقش هم تأمین میشه در دنیا، همینطور که اهل دنیا رزقشون تأمین میشه چون میدونن دنبال دنیا با محوریت دنیا، این همش تمام مصروفه در آخرت، اما در دنیا هم نمیمونه، در دنیا من خدا کارشو جلو میبرم. من حیث لا یحتسب، برمی در روایات داره که خدا ابا کرده است برای مؤمن الا این که قرار بدهد رزق او را من حیث لا یحتسب. مؤمن وظیفه انجام میده، رزقش از جایی که فکر نمیکنه میرسه، یعنی اصلا نگران این جهت نیست، نباشه هم خداوند من حیث لا یحتسب میرسه. مثلا داستان تأمین رزق مؤمن من حیث لا یحتسبه، گمان نمیکنه. خب و کنت له، فوق همه اینها، اصلا فوق این غنای نفس و همت آخرت و آسمان و زمین زامن رزقش باشن، عمده اینه کنت له من وراء تجارت کل تاجر، من خودم بالاتر از تجارت هر تاجری مراقب کار او هستم، کارش به دست من خداست. خب اینم بابی که در انتهای باب زهد بود. باب بعدی باب قناعت هست، میبینیم باب قناعت و باب بعد هم باب کفاف، این ابواب هم مربوطه به همین کیفیت استفاده از دنیا و زندگی دنیوی و امور مالی، همین مسکن و مرکب و لباس و خوراک و نوع سبک زندگی و سبک زندگی. میخوایم ازدواج کنیم چجور انجام بدیم، میخوایم فرض بفرمایید که تجارتی کنیم، سودی کنیم، کاری کنیم، سبکش چطور باشه، سبک اداره زندگی، خوراکمون چطور باشه، پوشاک چطور باشه، خریدی که برای خونه میخواد استفاده بشه انجام بشه چطور باشه. این باب قناعت، امام باقر علیه السلام فرمود ایاک، خیلی مهمه واقعا، هم حدیث اولش، هم حدیث اول، هم خود حدیث اول بسیار مهمه، یعنی عمده باب همین حدیث اوله، ایاک ان تطمح بصرک الی من هو فوقک، خدا نکنه نباشی اینطور، بپرهیز که نظرت رو تیز کنی، به تعبیری زوم کنی، متمرکز بشی، حساس باشی روی کسی که به لحاظ مالی و اوضاع زندگی از تو بالاتره، مثلا کاری به زندگی اون نداشته باشی. خیلی زیبایی ها، این واقعا ائمه ما فرمودن چیزایی که اگه پیاده بشه تو زندگی همون، یعنی تک تک افراد خانواده این پیاده کنن، به بالا دستت نگاه نکن، همون که هستی باش، ببین تو وظیفه خودت چی هست، به بالاتر از خودت نگاه نکن. بعد فکفا به ما قال الله لنبیه، حضرت فرمود کفایت هست آنچه خدا به پیغمبرش فرمود، یعنی در این باب همین مطلبی که خدا به پیغمبر فرموده کفایته. خدا چی فرموده؟ فرموده است لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، این که اینها این همه مال دارن و این همه عشیره و قبیله و فامیل و رحم و اینها دارن، فرزند دارن، تو رو به عجب نیاورد، برات بزرگ نیاد به چشمت. حالا عرض میکنم سرش چیه. و خداوند فرموده است ولا تمدن عینیک، چشمتو تیز نکن، چشمتو نکش، یعنی به تعبیری با حسرت زوم نکن روی چی؟ الا ما متعنا بهی ازواج منهم، نگاه نکن که ما به اونها چه زوجهایی دادیم و چه خانواده هایی دادیم و چه خانه هایی دادیم، چه نمیدونم مرکب ها، چه سرزمین ها، چه امکانات، نگاه نکنی به اینا، زهرت الحیات دنیا، اینها چی هست؟ زرق و برق زندگی دنیا هست، به زرق و برق زندگی دنیا شکوفا، یعنی زرق و برق زندگی دنیا هست. خب این حضرت فرمود پس این کافی است که خداوند به پیغمبر این دستور داده دیگه، برای همه امت هست. بعد حضرت فرمود فان دخلك من ذلك شيء، اگر چیزی از اینا وارد شد برات، بالاخره ایجاد میشه، خیلی دستور مهمیه، من تاکید میکنم چون برای خودم تصور میکنم، اگه برای خودم میبینم خیلی موثره، گمان میکنم برای همه موثره، خیلی حدیث مهمیه، اگه هر کسی این همین حدیث رو دقت کنه. حضرت فرمود حالا اگر برات وارد شد، بالاخره برادرت، خواهرت، رفیقت، دوستت شرایط زندگی خیلی بهتر از تو داره و تو ذهنت رفت به اون سمت، خوش به حالش ماشین چنین داره، خوش به حالش خونه چنان داره، لباسش چنینه، امکاناتش فلانه، همه زن و شوهر با هم خوبن، از این حرفایی که تو ذهنا، حالا چیکار کن؟ حضرت فرمود فذکر عیش رسول الله، تو ببین میزان زندگی کیست. رفیق تو که میزان نیستش که. میزان کیه؟ رسول الله. تو زندگی رسول الله رو میزان قرار بده. هر وقت چشمت افتاد به این امکانات دنیاوی، مثلا هم اروپا، حالا تو آقا تو اروپا اینجوری هست، نظام بانکیش فلان هست، حتی من بس بانک و اینا بس حلال حرومش و رباش و ایناش کار ندارم، حرام که نباید باشه، نه کلا مثلا قطاراشون سر موقع راه میفته، امکاناتشون برج چنین دارن، چه لباسهای خوبی دارن، چه فلان از این چیزا، غذاهای فلان دارن، لباسا جنس خوب دارن، وسایل الکترونیکی عالی دارن، مثلا اینجور امور اگر آمد تو ذهنت، شما فذکر عیش رسول الله، تو متذکر نحوه سبک زندگی پیغمبر باش. پیغمبر چجور زندگی میکرد؟ فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرُ، نان جو میخورد، غذاش نان جو بود، بیشتر از این نیاز نداری، مازاد اصلا نیاز نداری. اصلا بعضی آخه من یک بایی رو منبر مطالب میگفتم، یک کسی به من گفتش که حتی دوست بود و خیرخواه بود، ولی خب گفت اینا رو منبر برای مردم نگو. دم چرا؟ گفت چون مردم الان از حکومت ایران ناراضی هن، از این ظلم هایی که داره میشه در بعضی دستگاه ها و اینها ناراضی هستن، بعد فکر میکنن تو داری در جهت مثلا ماسمالی کردن و اینها که اینا دزدیا و اینایی که میشه رو مردم آروم کنی داری اینا رو میخونی. گفت حالا من دیگه ممکن است در یک فضای زمانی خاصی تأثیر خاصی از گفتار بنده مثلا روی مردم ایجاد بشه، ولی خب ما وظیفه داریم بالاخره این رو بگیم دیگه، این حدیث باید گفته بشه، بالاخره این مطلب باید گفته بشه. حالا کسی دزدی کرده، خوش باید جواب بده، ظلم کرده، ما مورد ظلم واقع شدیم، بله، حالا اگه میتونم در مقابل ظلم وایستم تا جایی که بتونم انجام میدم، وقتی نمیتونم وایستم حقم هم خورده شده، کاری از دست من بر نمیاد، من بشم حسرت بخورم، غم بخورم که مثلا برای فلان جا فلان میلیارد دلار مثلا یا میلیارد تومان آره دزدیده شده یا جابجا شده یا سوء استفاده شده یا هر کاری که شده، و من چیکار کنم؟ تو عیش رسول الله رو ملاک قرار بده تو زندگی، تو بیشتر از اونجا نیاز نداری اصلا، مازاد پر توقعیه، چه خبره؟ اصلا دزد هست مملکت یا نیست؟ اصلا مملکت پر دزده یا پر دزد نیست؟ این فسادها شده یا نشده؟ تو به این کارا چه کار داری؟ تو زندگی خودتو باید درست کنی. و حلواه و تمر، حلوای دیگه خیلی عالی که میخواست پیغمبر اکرم بخواهم خورما بود، خیلی خوب میخواسته خورما، نون خورما بوده. و وقود و وقودها سعف ازا وجده، وقتی هم میخواست خودشو گرم کنه حضرت از همین برگا و آشغالای چوبی که کنار نخل روی زمین میریزه، از اونا که اونا حالا اسراف به قول ما نشه، مثلا از اونا برمیداشته آتیش درست میکرده که کوره خودش یا مثلا آب خودشو گرم کنه یا تنور روشن کنن مثلا یا گرمایی اگه لازم بوده بخوان ایجاد بکنن، اینم چیزی بوده برای وسیله گرمایشی. ما یه باری تو همین منزلی که هستیم یکی از علما اینا تماس گرفت، بنده خدا خیلی لطف داره، ایشون تماس گرفت و یه سوالی کرد، من خیلی بعدش نم عجب سوالی کرد، سال اولی که آمده بودیم اینجا زمستون خیلی سرد بود، گفت که چه خبر ها اینا؟ گفتم الحمدلله. گفت خونت گرمه؟ خونه گرمه؟ گفتم بله گرم. گفت بخاری دارین اندازه کافی؟ گفت بله. گفت خب الحمدلله غمی نیست. من اونجا خیلی متوجه نشدم، ولی بعد من دیدم عجب سوال پخته ای و مطلب پخته ای، واقعا گرما، خونت گرمه دیگه، فرشم که داری، لباسم داری، دنبال چی هستی دیگه؟ قناعت منظورم ها. لذا فرمود فذکر عیش رسول الله، تو ببین اول شخص عالم امکان که محور و میزان همه خوبی ها هست و سایر ائمه علیهم السلام، اونا چطور زندگی کردن؟ مگه حضرت زهرا سلام الله علیها مگه نداره چادرشون رو پینه میبستن، یعنی میدوختن، پاره میشد میدوختن، اینقدر خورده میشد پوسیده میشد اینو میدوختن. بعضی از مراجع کسایی رفته بود دیدنشون، میگفت مثلا این عبایی که رو دوش منه 17 سال رو دوشمه، 17 سال با همین عبا دارم زندگی میکنم، 11 سال 12 سال با همین عبا، با همین قبا، با همین لباس. خب حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم فرموده است که صلی الله علیه و آله و سلم، من سألنا اعطینا، هر کس از ما سوال کند ما به او میدهیم، اما و من استغنا اغناه الله، هر کس سوال نکنه بلکه اظهار بی‌نیازی کنه خدا غنیش میکنه. ظاهر این حدیث این هستش که دست جلو ما اهل بیت هم دراز نکن تا جایی که میتونی از خدا بخواه، ولی حقیقت مطلب این هستش که این حدیث برای افرادی است که پیغمبر را بشر و مثلکم میبینند. این پیغمبر این بشره، از زندگی ما که خبر نداره، شرایط ما هم خبر نداره، کاری هم ازش بر نمیاد که همش عادی داره راه میره. حالا من برم بهش بگم که چی مثلا؟ یعنی پیغمبر را فردی در عرض مردم میبیند. خب بله، اگه در عرض مردم میبینی از پیغمبر نخوا، یعنی بخوای بهت میده. مثل پیغمبر شخص کریم میبینه، خب تا جایی که میتونی نخوا، ریاضت بکش. یک معناش اینه، یک معناش اینه که نه، به طور کلی، اصلا به طور کلی، حتی برای این که به طور کلی هر وقت امکاناتی از امکانات دنیا میخوای، حتی از پیغمبرم نخوا، خواستن نداره، امکانات دنیای نخوا. اینم یک معنا. حالا در اینم خدشی هست، معنی اول از همه بهتره. یک معنای دیگه که هست، من سألنا اعتینا، هر کس از ما درخواست کند ما به او میدهیم، و من استغنا، کسی که اظهار بینیازی از ما اهل بیت بکنه، خدا او را غنی میکند، باز هم به واسطه ما بینیازش میکنه. شاهد این معنایی که معنی اولی گفتیم که از همه بهتره، کسی که پیغمبر را در عرض مردم میبیند و درخواست میکنه. خب این درخواست نکنه بهتره، صبر کنه تاش. یه معنی سومی که میخواستم عرض کنم، یادم رفت در لابلای صحبت، اینه که تا نیاز به امری پیدا کردی از سر بی صبری نیا از ما چیزی بخواه، ما بهت میدیم، ولی بهتره با همون شرایطت بسازی. توجه کردید؟ صبر بکن، صبر کن تا خود خدا کم کم جبران کنه. خدا حالا از طریق ما میکنه، ولی این موضوع خیلی مهمه. تا به استرار میفتی یه خورده، یعنی شرایط سخت میشه، زود از سر بی صبری و از سر رسیدن به رفاه دنیا که میخوای دنیات آباد بشه، زود اقدام نکن. مثل که فرمودن مریض میشه، تا دو سه روز صبر کن، با مریضی بساز کم، با فقرم بساز کم. ریاضت خوبیه، برای نفست خوبه، به نفعته. بذارم اینجا تدریجی فقر برطرف بشه، ولی بیای به ما بگی، ما بهت میدیم. توجه کردی؟ اینم یک معناست. شاهد این مطالب حدیث هفتم همین بابه که من الان میخونم، بعد برمیگردم به حدیث سوم باب. حدیث هفتم، امام صادق علیه السلام فرمود اشتدت حال و رجلن من اصحاب النبی، از اصحاب پیغمبر اکرم یکی از چه خیلی دچار فقر شدید شد، شرایطش سخت شد، دستش تنگ شد. زنش بهش گفتش که کاش که میرفتی پیش پیغمبر اکرم، از او سوال میکردی، که درخواست میکردی چیزی بهت بده. فرد آمد خدمت پیغمبر اکرم، هم پیغمبر دیدنش فرمود من سألنا اعتینا، هر کس از ما بخواد بهش میدیم، و من استغنا اغناه الله، هر کس نه اظهار نکنه که میخواد، خدا غنیش میکنه. ببینید حالا چقدر معنا با اون بریده شده فرق میکنه. حدیث دوم کنید، بریده شده این یه تیکه بود، این چقدر فرق میکنه. فرد آمده خدمت پیغمبر، پیغمبر دارن از دلش خبر میدن که من میدونم آمدی از من چیزی میخوای و حاجت داری، ولی من استغنا، یعنی اظهار بی نیازی کن، اظهار نکن چیزی میخوای، حرف نزن، خود خدا درست میکنه. اصلا این ربطی به این نداره از ما اهل بیت نخواه، اصلا داستان این نیست. این معنی چهارمه ها، این معنی چهارم اون حدیثه. اصلا نمیخواد بگه آقا نیا و نخواه، برو از خدا بخواه، این نیست اصلا. پیغمبر فرمودن که من میدونم، به تعبیر من دارم توضیح میدم، من میدونم تو نیاز داری، دستتم تنگه، اما صبر بکن، از یک مسیر دیگری خدا برات درست خواهد کرد. البته اگه بخوای من بهت میدم، ولی از یک مسیر دیگه خبر دارم، منی که خبر دارم از دل تو و از شرایط تو، خبرم دارم از یک راه دیگه پولدار میشی، اوضاعت خوب میشه، صبر کن خورده. این موضوع اصلا داستان اینه. خب این رجل هم تو دل خودش گفتش که پیغمبر منظورش من بود دیگه، برگشت پیش خانومش و گفتش که آره همچین داستانایی بوده، کلا مردم هست که همه چی رو میرن به خانوماشون میگن. اون هم خانومه تحریکش کرده، گفته برو به پیغمبر بگو. خب فقالت، اون خانوم گفتش که ان رسول الله بشرون، پیغمبرم بشریه مثل ما. فعلمه، خب رفتی پیشش، ساکت پیغمبر جمله گفته که نمیشه که، اون بشره، خبر نداره شرایط ما چیه، بگو به پیغمبر، بگو آقا دست ما تنگ چنینه چنان. مرده برای بار دوم اومد، تا پیغمبر دیدنش دو مرتبه همون جمله رو فرمودن، هر کس از ما درخواست کنه میدیم، اما هر کس اظهار نکنه نیازش رو، خدا او رو بی نیاز میکنه. سه بار این فرد این کار رو انجام داد و پیغمبر هم همین جمله رو فرمودن. سپس اون رجل رفت و یه تیشه‌ای برداشت و امانت گرفت، رفت کوه، رفت کوه با تیشه و یه خورده هیزم جدا کرد و آورد فروخ به با آرد. چارکی فکرم یک چارم، چارک، سه چارک، یک چارک، چقدر؟ بالاخره با آرد جابجا کرد، هیزم‌ها رو داد، آرد گرفت، آردا رو برگردوند خورد، غذا خورد. فردا رفت بیشتر دید چه خوب هیزم آورد، با آرد خرج روزش در آمد، گفت خب بیشتر هیزم میکنم، هیزم بیشتری آماده کرد، آورد فروخ، بیشتر بهش آرد دادن، یه مقدار برداشت به قول ما برای خونش خورد، یه مقدارم باز آردم فروخت، اضافی هم آمد دیگه. همینطور انجام داد، انجام داد، تا جایی که یه دونه تیشه خرید، امانتی رو برد داد، یه تیشه خرید. دو مرتبه انجام داد، انجام داد، دو تا شتر و یه غلام هم خرید. انقدر این کار رو انجام داد و کثرت مال پیدا کرد، حتی ایسره دست و بالش باز شد دیگه، از اون شدت خارج شد، آمد خدمت پیغمبر که خبر بده، فاعلمه کیف جاء، که چطور آمده بوده، اون روز برای چی آمده بود. آمد به پیغمبر بگه اون روز اولی که آمدم پیش شما میخواستم اینو بگم، شما اینو فرمودی، بعد من رفتم این کارا رو کردم، الان پولدار شدم. آمد خبر بده، فقال النبی قلت لك، پیغمبر همون اول قبلی که حرف بزنه فرمودن که بهت گفتم که من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله. خب حالا حدیث تمام، حدیث دو و هفت تمام. حالا سوال، مگه حضرت نفرمودن من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله؟ خب طرف سوال میکرد، غنیش میکردن دیگه. به نگاه توحیدی که نگاه کنی هیچ فرقی نداشت، بلکه این بهتر بود، یعنی اگر از پیغمبر میخواست بهتر بود، از پیغمبر خواسته، انگار از خدا خواسته، به نگاه توحیدی ها، توحیدی ولایی، از پیغمبر خواسته، از خدا خواسته، خب بخواه اونجا بهت میده دیگه، غنی میشه. این زمانم بر تو فاصله نمیشد که بخوای بری این همه کار کنی بعد زمان. ممکنه هم کسی بگه نه، از پیغمبر هم که میخواست، آره پیغمبرم بهش میداد، ولی میفرمود صبر کن، مثلا کار کن، تلاش کن فلان. قرار از اینکه این حدیث، میخواستم این همه زحمت کشیدم این توضیحات دادم، میخواستم اینو بگم، این حدیث اصلا هیچ ربطی به این که از پیغمبر نخواه، از ما اهل بیت نخواه، خواستن از ما اهل بیت خواستن از خدا نیست، خواستن از خدا غیر از خواستن ما اهل بیت هست، اصلا تو این فاز نیست. به طور کل اینو میخواستیم بگیم. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود من رضی من الله بالیسیر من المعاش، کسی که راضی باشه از خدا به معاش یسیر، یعنی درآمدش کمه، عادی در حد کفافشه، قناعت کنه، رضی الله منه بالیسیر من العمل، خداوندم از او به عمل کم راضی می شود، یعنی یک حالت بده بستونی هست. حالا اینا چه سیستمی برش حاکمه واقعا نیاز به فکر داره، چه ربطی داره معاش یسیر به عمل یسیر؟ یعنی خداوند میگه در عوضی که تو را مثلا از این امور محروم کردم و ندادم بهت و تو راضی هستی، من مثلا این نماز ضعیفتری که خوندی یا اون عبادت کمتری که انجام دادی راضی هستم. یه قواعدیه دیگه، حالا انشالله تو کلمات علما من برخورد نکردم، چیزی به ذهن خودم هم نیومد. حدیث چهارم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود در تورات مکتوب است که ای فرزند آدم هر طور که میخواهی باش، یعنی آزادی، مختاری، یک نحوه تهدیدم توش هست، هر کار دوست داری بکن، مثل که ای معلوم عاشقتم، هر کار میخواید بکنید، فعلا دار دنیاست، ولی کما تدین و تدان، همون طوری که، همون روشی رو که پیش بگیری با تو برخورد خواهد شد، هر عملی عکس العملی دارد، خلاصه هر صدایی باستابی دارد، هر رفتاری باستابی دارد، کما تدین و تدان، هر طور باشی همون طور با تو برخورد خواهد شد. من رضی من الله بالقلیل من الرزق، کسی که از خداوند به رزق کم راضی باشد، خداوند قبول میکند از او عمل کم را، و کسی که راضی باشد به کم از حلال، روزیش روزی حلاله ولی کمه، خفت معونته، بار روی دوشش سبکه، بار روی دوشش سبکه، و زکت مکسبته، چون به حلال کم راضی شده تجارتش پاک میشه، اصلا چون حرص نداره، طمع نداره، دنبال به هر نحوی پول در آوردن نیست، لذا اون نوع تجارتش تجارت پاکیه، حلال خور بار میاد، و خرج من حد الفجور، طبیعتا از حد فجور هم خارج میشه که بخواد در تجارت حرام رو قاطی کنه، امور شبهناک قاطی کنه. در عوض میگه آقا من نون حلال میخورم ولی کم، همون مقدار کفاف میخورم، همون حتی از کفافم کمتر، کم میخورم، نوع رزقمو کمتر میکنم، نوع خوراکمو کمتر میکنم، به لحاظ هزینه برداری پوشاکمو کمتر میکنم، رفت و آمدمو کم میکنم، اما مال حلال حرام نمیارم تو زندگی، همون تجارت کم سود حلال کمی که دارم به همون راضی هستم. خیلی قدیمی ها اینطور بودن، خیلی هنوزم که بازماندگان قدیمی ها هستن، خیلی همینجوری هستن، سودش کمه واقعا، میبینی 10%، 5%، 3%، 7%، دنبال یه دفعگی پول دار شدن و یک دفعگی سودهای کلان به جیب زدن و اینها نیست، ولی همون حلال انجام میده. خیلی. حدیث پنجم، امام رضا علیه السلام فرمودن من لم یقنعه من الرزق الا الكثير، کسی که رزق او را قانع نمی کند مگر زیاد، لم یکفهی من العمل الا الكثير، اعمالی هم که باید انجام بده کفایتش نمی کنه مگر زیاد، باید خیلی کار انجام بده، خیلی عمل. حالا اینجا عمل به دو معنا میتونه باشه، یکی عبادت، یعنی باید خیلی عبادت کنه در عوض پاداش اون نعمتایی که خدا بهش داده جبران بشه، یکی هم نه، اصلا مال زیاد کار زیاد میبره، وقت گیره، زحمت داره. و من کفاه من الرزق القلیل، و کسی که از رزق اون مقدار قلیل از رزق کفایتش میکند، فانه یکفیه من العمل القلیل، از عملم مقدار کمی کفایتش میکنه، لازم هم نیست زیاد تلاش چنین و عمل چنان و اجتهاد تلاش فلان انجام بده که بخواد، نه، با این مقدار سرمایه کم، سود کم، خرج حداقلی، زندگی حداقلی، زحمت هم حداقل، به قول ما خیالش هم راحت تره، فکرش هم راحت تره. یک معناش اینه، یک معناش هم که عمل رو به عبادت بزنی. کسی که از رزق به کمش اکتفا می کند، فانه یکفیه من العمل القلیل، در مقام عبادت هم خدا از او زیاد نخواهد خواست، بر او سخت نخواهد گرفت که زیاد عبادت انجام بده. حدیث ششم هم حدیث مهمی است و حدیث آخر امروز باشه انشاءالله، بقیهش بر جلسه آینده که با باب کفاف با هم بخونیم. امام صادق علیه السلام فرمودن که امیرالمومنین میفرمود ابن آدم، ای فرزند آدم، ان کنت تريد من الدنيا ما يكفيك، اگر از دنیا به مقدار کفاف، به مقداری که تو رو کفایت کند بخواهی، کمترین اموری که در دنیا هست تو رو کفایت میکنه، خیلی راحت میتونی سریع به اون کفایت برسی. گفته میشه در ازدواج کم بگیرین، جهیزیه رو ساده بگیرین، لوازم خونه رو ساده، این همینه، کم هرچی به حداقل اکتفا کنی خیلی سریع میتونی به اون زندگی دنیاویت ادامه بدی و به اون برسی. و اما ان کنت انما تريد ما لا يكفيك، نه، بیش از کفایتت میخوای، بیش از حداقلی که لازم هست میخوای، فان کل ما فیها لا یکفیک، کل دنیا را بهت بدم بازم کفایت نمی کند تو را، بازم بیشتر میخوای، بازم بیشتر میخوای. اگه به حد نیاز میخوای، خب حد نیاز با یک حد اقلی انجام میشه، اگه بیش از حد نیاز میخوای، به قول من حد یقفش کجاست، چقدر میخوای، چقدر بشه دیگه بسه، میبینی نه، حد و حد و اندازه نداره، هر چی ثروت بیشتر ای باز بیشتر میخواد. فإن كل ما فيها لا يكفيك، یک نکته مهمی که این حدیث داره اینه که نفس انسانی از کل دنیا برتره، زیاد خواهتر است، این چیز خوبیه، البته به یک معنایی، به یک معنایی نکته مثبتیه، حواسش باشه انسان، نفس انسان حالتش اینطوره، مثل اینکه فرمود که دنیا مثل آب دریای شور عطشان، هرچی بخوره تشنه تر میشه، یعنی این تمام نمیشه. حتی تو روایت فکر میکنم اینطور بود که اگر تمام دنیا یا به مؤمن دو تا دشت، دو تا وادی، دو تا کویر بدن، یکی طلا یکی نقره، خیلی دیگه، درسته؟ باز بنی آدم خواهد گفت که یه دونه دیگه هم میخواد، یعنی تمامی پذیر نیست، آره این تمام نیست، لذا خوبه که انسان خودشو به همون حداقل هایی که داره اکتفا بکنه و خدا را هم شکر بکنه، سعی کنه همونا رو در راه بندگی خدا استفاده کنه، بیشتری هم اگر رسید انسان بتونه در راه خدا خرج کنه. خب البته اینها بیرون گود نشستن و گفتن لنگش کنه، مهم عمل کردن به این مسائله، ولی گفتنش همه ما بلدیم، انشاءالله که توفیق عمل هم داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.